بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. دومین دلیلی که برای حرمت تحقیم اقامه شده بود آیه شریفه است که در سوره نساء وجود داره. در این آیه گفتند که شیطان به اولیاء خودش، به اصحاب خودش امر میکنه که اونها خلق خدا رو تغییر بدن. فلآمرنهم فلیغیرن خلق الله ومن یتخذ الشیطان عدوالیان من دون الله فقط خسر خسران مبینا. خب برخی از مفسرین در رابطه با این آیه توضیح دادن، گفتن که از مصادیق تغییر خلقت اخته کردن، مسله کردن. مرحوم طباطبایی بیضاوی از مفسرین اهل سنت گفتن اقتضای عموم آیه هم همینه که هر تغییری که در خلقت خدا داده میشه این حرام باشه. البته روشنه که مطلق تغییرات اونم در خلق خدا نمیتونه حرام باشه. سابقا هم در جاهای مختلف راجع به همین صحبت کردیم. ولی اگر اینجور باشه شما تمام کارهایی که انسان ها انجام میدن به نوعی تغییر در خلقه. درخت میکارن، خب اونجا که درخت نبوده، انهار میکشن، حرس میکنن. اما اگرم به این اندازه سعه تغییر رو نگیم که این حرامه، میتونیم بگیم اون چیزهایی که بر یک مشی بودند، بر یک خاصیتی بودند، اون خاصیت در جهت انعدام اونهاست، نه در جهت تغییر شکلی از اشکال انتفاع از اونها. اون تحت این آیه ممکنه قرار بگیره. لذا تعقیم به نوعی همینه، یعنی انسانی که توانایی تولید مثل داره رو کاری کنیم که خب این نداشته باشه. این انعدام خاصیتی است. بیضاوی میگه اگر هم در بهائم ترخیص شده این مصلحتی بوده و دلیلی بوده، و الا اصل اولی اینه که اساسا اخته کردن تحت همین آیه تحریم شکل بگیره. به این آیه در جاهای مختلفی استناد شده و تقریبا در هر جایی هم که استناد بهش شده پاسخ داده شده، هیچ کسی از فقها اینو نپذیرفته. سال گذشته در زمینه حلق لحیه هم گفتیم به این آیه استناد شده، گفتن خب حلق لحیه اینو تغییر خلقته، صورت باید ریش داشته باشه، همین که ریششو برمیدارن یعنی در حقیقت دارن خلقت رو تغییر میدن. مرحوم آقای خویی هم اونجا پاسخ داده بود که حالا اگه اینجور باشه که یعنی این همه ی آن چیزهایی که انسانها در عالم انجام میدن اینها تغییر خلقت. به خصوص توجه به این بکنیم و اون اینکه اگر این گونه باشه فقط این منوط به مثلا حلق لحیه نیست، حلق رأس هم خوب همین هست، حلق آنم همین هست، هر ازاله موی میشه تغییر خلقت. اینا که قطعا حرام نیست، ازاشون تخصیص اکثره، پس معلومه اصلا یه همچین دلالتی نداره. ولی خب برخی از بزرگانی هم که خیلی ضد بحثای کنترل جمعیت بودن یک کتابایی نوشته بودن، یکشون مرحوم آقای تهرانی بود که یک کتاب مفصلی اوائل دهه 70 ایشون نوشت. اون خب اون وقتا خیلی بحث کنترل جمعیت یهو پررنگ شد در جامعه، رشد جمعیت رفته بود بالا، مثلا دهه 60 به 3 رسیده بود که الان مثلا 1.2 1.3 است. اون وقت از 3 هم رد کرده بود و این رشد جمعیت بالا بود، طبیعتا مشکلاتی داشت. یکی از سیاست‌های کشور کنترل موالید بود. همون وقت هم بحث‌های مطرح شد، مخالفینی داشت که این درست غلطه. زاویه نگاه بیشتری نبود که حالا جمعیت کم میشه زیاد میشه، به این الان میگن خب ما الان اگر جمعیتمون رو به همین رشد ادامه پیدا بکنیم بعداً مشکل جمعیتی پیدا میکنیم. یعنی زاویه نگاه اینه که مشکل جمعیتی است. اون وقت بعضی این نبود، میگفتن اساساً هرچی مسلمین بیشتر باشن بهتره، توجه به مسائل جمعیتیش که عوارض اقتصادی اجتماعی فرهنگی نباشه نداشتن. یکی از کتابایی که اون وقت نوشته شد در این باره همین بود و یکی از استدلالایی هم که تو اون کتاب مطرح شده همین آیه است. گفتن وازکتومی، توبکتومی یعنی عقیم کردن زنان و مردان، این از مصادیق روشن تغییر دادن خلقت الهی است و از مصادیق روشن اذلال شیطان. در این باره اولا بگیم عقد کردن با عقیم کردن فرق میکنه. اول بحثی که وارد شدیم به این اشاره کردیم و لذا تعابیر مثل علامه طباطبایی یا مرحوم بزرگان دیگری که به عنوان مثال عقد کردن و گفتن ربطی امان انوفی نداره. یعنی این که بیضاوی گفته یا طباطبایی گفته یا دیگران گفتن این ضرری به بحث ما نمیزنه، چون اصلا موضوع بحث ما با اون متفاوته. اما نکته مهم اینه که اساسا این آیه میبینیم تغییر خلق الله یعنی چی؟ مجمع البیان میگه اساسا تغییر خلق الله یعنی تغییر دین الله. بعدم شاهد گرفته که این خلق الله یعنی فطرت الهی، فطرت الله التي خلق، فطرت الله الذي فطر الناس عليها، لا تبدیل لخلق الله. پس این معلوم میشه فطرت و خلق در لسان قرآن اگر تفسیر به قرآن به قرآن بکنیم ناظر به همه. لذا این مجموع البیان میگه این آیه میگه اون کسانی که میان دین خدا رو عوض میکنن، یعنی حرام خدا رو حلال میکنن، حلال خدا رو حرام میکنن. تو پرانتز بگم هر دو اینا به یک اندازه قبیحه. معمولا نسبت به کسایی که حرام رو حلال میکنن خب خیلی حساسیت داریم، ولی کسایی که حلال رو حرام میکنن هم همینقدره. از آن معلوم نیست بسیار از این احتیاط هایی که در مقام افتاء گفته میشه درست باشه. احتیاط در مقام عمل فردی درسته، احتیاط در مقام افتاء مردم که نمیدونن فکر میکنن باید این کار بکنن، یه نوعی سخت گیریست. حالا مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان یه روایتی رو از امام باقر و امام صادق نقل میکنه و اون رو در ردیف اقوالی میاره که در مقابل قول اهل سنته. قول اهل سنت یعنی این که مراد عقد کردن این آیه و روایاتی که اهل بیت میارن آیه رو به معنای مقابل اون میگیره، یعنی که نه این جوری نیست و هر کسی اینو میگه اشتباه. فخر رازی هم در تفسیر خودش میگه تغییر خلق الله در مفسرین دو تاست، دو معناست. یکی تبدیل حلال و حرام، حرام و حلال، همون تغییر دین، یعنی بدعت گذاشتن در احکام دینی. دومیشم این که اونایی که احوال عالم رو تغییر میدن. احوال عالم رو تغییر میدن یعنی چی؟ یعنی در حقیقت شمس و قمر و نجوم اینها خلق شدن برای اینکه انسانها از اونها انتفاع ببرند. اونها برای انسان خلق شدن، اما انسانها کارکرد اونها رو عوض میکنن، اونها رو پرستش میکنن. گفته این تغییر خلق اللهه، یعنی چیزی که خلقت شده بود تا مورد انتفاع باشه. یسالونک عن الاهل قل هی مواقیت، اینه که الشمس و القمر کلون فی فلکن، اگه اشتباه نکنم، یسبحون، اینا هر کدام در مدار خودشون میچرخن برای اینکه تقدیر امور بکنن، برای اینکه نظم جهان رو بیارن، برای اینکه زندگی انسان ها بهتر بشه. اون هم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اون هم برای اینکه انسان ها معرفت بالاتر پیدا بکنن و عبودیت بیشتر و تعالی بیشتر، اما جاشو عوض میکنن. چیزی که خلق شده بود لعجل الخدمه میشه معبود. این هم احتمال دیگری که فخر رازی داشته. کنید این که اساساً بله
خیلی ها زیر بار نمیرن،
اولا زیر بار که خیلی ها نمیرن، زیر بار هیچی نمیرن، اون که دلیل نمیشه. اما نه، این داریم ما در متونمون، اما اینکه برای انسان باشه به چه معناست، برای یک فرد، برای اهداف عالی انسانه، این بحث الان بحث ما نیست، بحث کلامی است، درست یا غلط جای خودش. الان فعلا احتمالات در روایت رو میگیم. تکثر احتمالات خاصیتی که داره اینه که اون استدلال مبتنی میشه بر یه احتمال ضعیف، یه احتمالی توسط بزرگان متخذ نشده، همین کافیه. فعلا ما این مقدار ازش تو بحث فقهمون میخواییم. اون بحثا که حالا اصلا درسته یا غلطه، بحثای دیگه جای خودش. یه قول دیگه هم در مسئله گفته شده که این با توجه به آیه قبل معنا کنیم. آیه قبل این داره لآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام. آیه دقیقا قبل این میگه اونها رو امر میکردن اونها گوش این حیوانات رو شکاف میدادن. وقتی این کار رو میکردن میگفتن دیگه این چارپا مقدس شد. وقتی چهار پا مقدس شد دیگه از گوشت او انتفاع نمی بردن، سوارش نمی شدن، شیر اگه داشت ازش نمی دوشیدن، هیچ نفعی ازش نمی بردن، می گفتن نظر کرده است. این مورد رو میگه آیه، میگه این شیطان این کارو میکنه که شما گوش شتر رو بشکافید، گوش حیوان رو بشکافید، گاو گوسفند، و بعد او رو به نوعی مقدس کنید، علامت گذاری کنید، بگید حالا این فرد، این حیوان، این رأس شتر یا گاوی که درست شده، این رو ما دیگه به برای خدا دیگه به این احترام بکنیم. این یه بدعت در عبادت. عبادت باید روش‌های معقول متعارف وارد شده داشته باشه. یعنی اینکه شما بگید آقا من برای خدا میخوام این کارو بکنم، ولی یه ده رکعت یه نفس میخونم، این بدعته. یا یکی بگه من برای اینکه عبادت کنم میرم سرمو میذارم به زمین پامو هوا، یک ساعت تو این حالت میمونم عبادت میکنم. این که سجده دوتا باید باشه، سه تا نباشه، اینا درسته اون یکی میگه آه چرا سه تا نباشه، چرا پنج تا پشت سر هم نباشه، چرا ده حرکت یه نفس نخونیم. درسته اینها تکثر داره ولی متعدده، ولی کدومش انتخاب شده؟ اونی که خودش گفته. بدعت در عبادت، یعنی در روش‌های عبادت به این معناست که روش‌های متوجه برای عبادت، روش‌های موضوعه برای عبادت باید معین بشه. مثلا اینکه شما یه حیوانی رو به خاطر خدام باشه گوشش رو چاک بدید، بعد بگید نه این حیوان دیگه آزاده، هر کار میخواد بکنه بکنه، ما برای خدا صبر میکنی. این گفتن آقا این کار شیطانه، این چه کاره درستی. بعد به همین جهت گفتن در آیه ما هم که محل بحثمونه، فلیغیرن خلق الله، اینم یه موقعی این گونه بوده که اینها کارهایی رو شکل و شمائل خودشون رو عوض میکردن، با اینها وارد بتخانه میشدن، مثلا سر رو میتراشیدن، لباس رنگارنگ پوشیدن. این کارهای متکثره متشتته مختلفه رو به عنوان اینکه بیشتر مورد توجه قرار بگیرن انجام میدادن در راستای عباداتی که وارد بتخانه میشدن بلا نسبت. مثلا چطور شما میخواید برید حج باید لباس خاص بپوشید؟ اونا وقتی میخواستن برن تو بتخانه خال میذاشتن رو سرشون، یه دونه مثلا هیمنه ای درست میکردن. حالا ممکنه همین الانش هم آدم تصور بکنه در جاهای مختلفی باشه، تو مذاهب مختلف از اینجور امور باشه. خب این میگه، آیه میگه که شیطان در وقتی که اونها به بت‌پرستان عبادت میکردن بت‌های خودشون رو، به اونها حکم کرد که خلق خدا رو، یعنی اون خلقت ظاهریه خودشون رو، اون هیمنه و شکل ظاهری خودشون رو عوض کنن. برای اینکه الان در ذهناتون بیاد، هم دیدید این سرخپوستا یا مثلا اینا که اصلا وقتی میخوان برن اونجا عبادت کنن، صورتاشون رو یه رنگای خاصی میکنن، یه شکلای خاصی رو صورتشون میذارن، پرای خاصی به موهاشون میچسبوندن، شکل و شمائلشون رو متفاوت میکردن. این کسایی که همین الان هم تو آفریقا و اینا هست، این کسایی که طبیعت گرایی هستن، یعنی کسایی که طبیعت رو میپرستند، این گروه های ادیان طبیعت پرستی که زیاد هم هستن. بعضا هم حالا جالبه برای این که میگن اینا نباید از بین برن، نباید مزمحل بشن، چون اینا ویشین بشرن، خیلی هم ترغیبشون میکنن. اونا هم بعضا ممکنه معتقد هم نباشن، ولی این آینه ها رو برای توریستا نگر میدارن. یعنی یه جایی طرف همشون هم تو شهر کار میکنن، اما وقتی که توریست میاد میرن اون منطقه لباس ها رو عوض میکنن. اینا طرف با کت شلوار و کروات اونا تو شهر تو بانک کار میکنه، ولی مثلا آخر هفته میره اونجا لباس ها رو در میاره، تبدیل میشه به یکی از این موجودات عجیب غریب اونجا، فقط برای اینکه پولی در میان. بالاخره عده میان نگاه میکنن، میبینن اینا دارن این کارا میکنن، فکر میکنن اینا اینجا زندگی میکنن. خب این تغییر خلق رو طبیعتا اسلام نهی کرده، گفته این کارو نکنید، از باب اینکه این اصلا روش تقرب به خدایان نیست، اصل تقرب به خدایان هم باطله. لذا تغییراتی که آیه این میشه، تغییراتی که در جهت سنت‌های باطل شیطانی است، شما باید اونا رو کنار بذارید. با این حساب آیه اساساً اطلاق نداره و نمیتونیم به اطلاق آیه تمسک کنیم، چون اطلاق آیه اینه که هر گونه تغییر خلقت حرام باشه. همچین نکته واقعیت از آیه قابل استفاده نیست. لذا یا باید بگیم این به معنای تغییر دین خداست، یا تغییر کارکرد موجودات دنیا از خدمت به معبودیت، یا بگیم به معنای همین تغییر هیمنه و قیافه است در راستای چی؟ در راستای عمل شیطان، در راستای سنت هایی که برای شیطان بوده. لذا آیه اساسا در این مقام است. در مؤید این مطلب میتونیم یه نکته رو اشاره کنیم. خاطرتون باشه مرحوم شیخ در ذیل آیه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان یه بحثی داشت و اون این که میگفت آقا بدونید هر رجسی حرام نیست. اینجا دو تا قید داره، رجس من عمل الشیطان، یعنی شی برای این که حرام باشه هم باید رجس باشه هم من عمل شیطان باشه، و الا اگر فقط رجس باشه حرام ازش در نمیاد، از این آیه در نمیاد. آیه میگه فجتنبوه، یعنی از چی؟ از ازلام و انصاب و خمر و میسر. چرا؟ در مقام تعلیل میگه اینها چون اینها رجس من عمل شیطانه، پس علتی که تعمیم دهنده حکم برای ما هست اینه که رجس باشد و من عمل شیطان باشد.
اگر رجس به معنی پلیدی بگیریم، خود پلیدی به خودی خود
هر پلیدی از عمل شیطان نیست، نمیشه هر پلیدی رو از عمل شیطان دانست، باید پلیدی من عمل شیطان داشته. اگه من به شما حکمی رو متوقف، حکمی رو موقوف بر دو تا چیز کردم، باید هر دو پدید بیاد. این اگه گفتم به شما که آش نظری عباس آقا رو بخور، این برای اینکه شما یه چیزی برات واجب باشه باید سه تا قید داشته باشه، یک آش باشه، دو نظری باشه، سه مال عباس آقا باشه. اگه مال آقا تقی بود وجوبی نمیاد، اگه نظری نبود وجوب نمیاد، اگه آشم نبود وجوب نمیاد. اینجا هم گفته رجس من عمل شیطان، باید رجس باشه، ساخته شیطان هم باشه. لذا شیخ میگه مثلا بول، بیع بول یا بیل منی، بیع منی یا اینا، نه عمل شیطان نیست که. عمل شیطان چیه؟ میسره، قمار، اون شیء قمار رو شیطان درست کرده. خمره، چرا؟ چون در روایات هم داریم که خمر رو انسان ها بلد نبودن، شیطان اومد یادشون داد گفت این کارو بکن، این کارو بکن که خمر درست شد. باید یک چیزی باشه شیطان درست کنه. لذا اونجا شیخ گفته بود این حکم دوتا موضوعیه، باید با هم به علاوه بشه. در مانع نفی هم لعله اینو بگیم که لآمرنهم فلیغیرن خلق الله، هر تغییری نیست، تغییری که نتیجه امر شیطان باشه. اگه تغییراتی نتیجه امر شیطان هست حرام است. تغییر نتیجه امر شیطان چیه؟ مثل پرستش بت ها، مثل پرستش ماه و خورشید، این مورد. این هم به عنوان آیه‌ای که استناد شده بود و طبیعتاً استدلال نداره. اما ادامه مطلبی است که از آقای خامنه‌ای بود. یه مطلبی ایشون داره، آقای مؤمن از ایشون نقل کرده تو کتابش که اونجا داره، در اون تو کتابی که ایشون داره، رساله کوچکیه، رساله چند مطلبیه که اونجا نوشته. خوبه، احتمالی که در حقیقت احتمال مضاعفی است نسبت به بقیه مواردی که هست. اطلاق و شکونده دیگه، میگه ایشون اطلاق، چون با توجه به این موارد اطلاقی نداره، به این معنا که شما دیگه نمیتونید به اطلاق این مقدار بسنده کنید، مبهم میشه. میگه چون این تغییره، یعنی باید چیزی باشه که در راستای اون عمل شیطان باشه، در راستا، لذا اون مبهم میشه، بعد اون مقدار اطلاق نداره، میشه ابهام. وقتی ابهام شد بعد قدر متعقل. خب یکی دیگه از ادله‌ای که در مسئله اقامه شده، قبل اینکه اینو بگیم مطلبی از بیرون بگم، این دلیل سوم بعدم میخوام. یکی از ادله‌ای که گفته شده نیست تو برگاه هم خواستیم وارد میکنیم، گفتن آقا هر چیزی دیه برش اقامه شده حرام. اینو همه جا یاد بگیریم، در همه جا میخوره. اگر چیزی را شارع براش دیه وضع کرد، اون کار اختیاراً حرام. یعنی مثلا گفتن آقا اگه چشه کسی رو در آوردی، این اگه دیه باید بدی، اختیاراً هم اگه بخوای این کار انجام بدی حرام. پس یه قاعده ملازمه بین دیه و حرمت. در کفاره اینجوری نیست، چون کفاره دو جوره. اگه چیزی دیدید براش کفاره اخذ شده، این حرام نیست، الزامه. چون کفاره دو نوعه، یه نوع کفاره های عقوبتی داریم. کفاره های عقوبتی چرا؟ اگر جای کفاره عقوبتی بود میتونیم بگیم کار حرامه. مثلا در ماه رمضان گفتن اگر شما روزتو بخوری باید کفاره بدید. کفارش هم چیه؟ 60 تا مسکین اطعام کنی، 60 تا روزه بگیری یا یه عبد آزار. خب اگر جای کفاره عقوبتی است، اینجا اون کار حرام. اما اگه کفاره عقوبتی نیست، کفاره جبرانی است، این کار حرام نیست. کفاره جبرانی مثل چی؟ مثل اینکه آدم پیرمرد یا مریض اگه روزه‌شو نگیره تا سال آینده‌ام نگیره، باید کفاره بده. این حرام نیست این کار. خب نمیتونه. ولی باید این کفاره رو به عنوان جبران بده. یا در حج استزلال، شما اگر در حج زیر سقف قرار بگیرید، از دو حال خارج شد، توانایی حرامه، باید کفاره بود. اما اگر نه، بیماره نمیتونه، اب نداره، حرام نیست، باید کفاره شو بده. البته بحث معروفی است که آیا استزلال در شب داریم یا نداریم، که حالا این بحث جای خودش. ببینیم حالا، گوش کن. نه قیاس نیست، استنتاج از حکم. گفتن آقا هر جا دیه هست یه همچین مورد نیست. این مسئله اولا محل تأمله. برخی قبول ندارن، برخی گفتن نه تتبع کردیم هر جا دیه در فقه هست اون کار اختیاراً حرامه، من اینکه مجبور شی یا قطعاً باشه اینا. چون الان شما بزنیم چشی یکی کور کنی، قطعاً کارت حرام نیست، ولی دیه باید بدیم. منتها اگه اختیاراً بخوای این کار رو بکنی حرام. در ما نهنفی هم ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه آقا عقیم کردن یه نفر دیه داره، پس معلوم میشه حرام. نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که آیا اصلا این کار اگر در راستای پزشکی باشه حرامه یا نه، دیه داره یا نه. الان بحثی هست که اگر شما مثلا طبیب رفت چشم طرف رو درمان کنه، کور کرد، دیه داره؟ اینجا باید فرق گذاشت بین اینکه طرف بلده یا بلد نیست. دندون پزشکیه، رفت دندون یک کسی رو بکشه، باعث شد که مثلا یه دندون بغلیش بشکنه بیفته، خب دندون دیه داره. اینجا یه وقت طرف واقعا کارشناسه؟ نه. اگر کارشناس نیست بی خود داره این کارو میکنه. یه قاعده ای داریم در فقه، میخوام اینا رو که فقط در ذهن دوستان باشه، ما علی المحسنین من سبیل، بهش میگه قاعده احسان. حدود و ثغور این قاعده از جایی خیلی بحث نشده، از قاعده های کم بحث فقه، خیلی هم پرفایده است. تمام اینا تحت این قرار میگیره که اگه کسی در مقام احسان به دیگران کاری رو کرد، ضامن نیست. همون چیزیست که یه دفعه گفتم عنصر معنوی جرمه. یعنی شما الان یه کسی خونهش آتیش گرفت، بچهش تو خونه داره میسوزه، شما برای اینکه نجاتش بدی لوده رو میزنی، کل باغش رو خراب میکنی که بتونی دسترسی پیدا کنی از پشت ساختمون بچهش رو نجات بدی. خب عملا شما کل باغ این بابا مثلا 10 میلیون میارزید و همه رو ببردی. آیا زامنی؟ بدون اجازم بوده؟ این میگن نه، چون شما احسان کردی به سبب احسان زامن نیستی. اما یه نقطه هست، اما اون که احسان یعنی چی؟ آیا احسان کاریست که واقعا خوبه؟ چون یعنی این مسئله به امدانه شما زدی و لوده رو انداختی و خواستی بری بچه رو نجات بدی و نشد، بچه مرد، یا اینکه فکر میگردی اگه از این در بری بچه رو نجات بدی، رفتی لوده رو اپوش انداختی آتیش نشانی از جلو اومدی نجاتش داد برد، چون این کار شما اصلا نمی کردی هم هیچ ضرری نمی زد. یا بالعکس رفتی از این ور بچه نهایت می پرید پایین دستش بیشکست، رفتی بچه رو یه بار افتاد مرد، رفتی سرمو به چشش کنی گورش کرد. آیا احسان اونیست که نیت شما توش دخیله، یا اونیست که واقعا حسنی در عالم واقع بشود، یا هر دو با هم؟ یعنی باید هم خوب بشود هم شما نیت خیر باشه. یا یه چهارمی وجود داره و اون اینکه اگه واقعا این کار اوقلائیاً احسان احسانه، یعنی مثلا بس دوستی خال خرسه نشه که طرف قابیده بود یه دونه مگس رو سرش بود سنگ و کوبید که مگس رو بکشه، یعنی اوقلای احسان نیتش احسانه ولی احسان نیست واقعا. اما حالا واقعا الان همه اوقلا میگن برای اینکه این بچه رو نجات بدید باید بردید باغ طرف و بالودر خراب کنید بچه رو نجات بدی، حالا از قضا شما رفتی نشد ولی کار اوقلاییه. پنج شیش هم ممکن احتمالات دیگه هم به صورت ترکیبی توی مسئله بیاد. لذا در رابطه با پزشک میاد اون وقت یک، آیا ما علی المحسنین من سبیل، آیا این سبیل یعنی ضامن نیستن یا گناه هم نداره؟ میگه کسی که ضامن نیستن گناه داره، یا گناه داره گناه نداره اما ضامن هستن. اما اون چیزی که ما رو از این بحث بی نیاز میکنه، لذا نیاوردم در اینجا، البته نیدم بحث ملازمه بین دیه رو کسی هم در بحث تعقیم مطرح کنه، فقط چرا نیوردیم شما رو میخوام بگم چرا نیوردم، در اینکه آدم به نسبت خودش که دیه نمیده. ما الان بحثمون در اضرار به نفس خودمونه، بذار اصلا موضوع دیه نداره. شما اگر فردا با میخ بکنه تو چش خودت که به خودت نباید دیه بدی، که اگه دیگری رو این کار بکنی باید دیه بدی. لذا اصلا دیه ثابت نیست، ما بتونیم از ملازمه بین دیه اینو ثابت کنیم. وقت باید داریم چه راهی رو بریم؟ بگیم اگر دیه در فعلی که ما روی دیگران انجام میدیم واقع باشه و اون حرام بشه، اون وقت اگه این کار رو خودمون انجام میدیم حرامه، که این وقت اول بحث قابل اثبات میدیم. انشاءالله بقیهش باید.